as well.
خطبه نماز جمعه تاریخ 1/3/88.
لطفاً بگید.
احمده و علی ما کان و نؤمن به و نتوکل علی و نستغفر و نستهدی نعوذ به من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا ابي القاسم محمد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه تجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل تزودوا ان خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری فرمانبری حضرت حق و دوری از گناهان و معصیتها سفارش و دعوت میکنم. امیدواری خداوند همه ما را از بندگان وارسته و شایسته و خالص خویش قرار بدهد. در هفته قبل عرض کردیم که در ازدواج حضرت زهرا سلام الله علیها و امیرالمؤمنین سلام الله علیه دست‌ها و نکات مهمی وجود داشت که جزء اصول مهم اسلامی در تشکیل خانواده و در ازدواج است و همین اصول و دستورها و نوع اولی که در ازدواج این دو نور نیر و دو معصوم بزرگوار وجود داشت اگر مورد توجه جامعه ما قرار بگیرد بسیاری از مشکلات خانوادگی و مشکلات جوانان قابل حل است. من نکاتی را عرض کردم، اونها را تکرار میکنم و بعضی نکات دیگری را هم اضافه میکنم. عرض کردیم اولین نکته در ازدواج امیرالمومنین و فاطمه زهرا سلام الله علیه ما این بود که هر دو مبنای ازدواجشون را بر خداخواهی و تقوا و ایمان قرار دادند و ملاک‌های مادیت در چشم اینها کوچک بود و تمام این زندگی بسیار مبارک و پر افتخار بل یک پایه‌های بسیار ارزان مادی استوار شد. ازدواج این دو بزرگوار که منشأ اون همه برکات و خیرات برای بشریت بود و کل دوره زندگی مشترک این دو بزرگوار هم حدود 10 سال چیزی کمتر یا بیشتر و اون همه برکات داشت، اما از نظر مادی بسیار سهل و آسان و ساده بود و در حدی که صداقشون ریستش وجود داره، چند تکه زرف و یک فرش مختصری و خانه هم یک خانه‌ای که ابتدا خانه یکی از انصار بود که و اونجا منتقل شدن و بعد هم در کنار خانه پیغمبر اکرم یه خانه خیلی محققه. اونچه که مورد نظر فاطمه زهرا و امیرالمومنین بود در این ازدواجی که در آسمان ها آیه‌ریزی شده بود، ایمان و اخلاق و معنویت و سادگی در جهیزیه و صداق، این هم نکته دومی بود که تمام صداق و جهیزیه ارقام بسیار معمولی که اسلام اونقدرش تأکید داره و این همون مشکل بزرگی است که امروز در ازدواج ها وجود داره. و دیروز آمار و ارقامی میخوندم که مثلا در صداقهایی در همین استان قرار داده شده که هزاران سکه طلاست که واقعا نرمها و قواعد ازدواج را مخدوش میکنه و مایه نکبت هم برای خودمونها هم برای دیگرانی که وضع زندگی در این سطح را ندارند. صداقی که اینقدر مهمه، اسلام اینقدر میگه آسان بگیریم. و صداق فاطمه زهرا در این الگوی خانوادگی رو بگیرید با اونی که هزاران سکه رو صداق میکنه که در اون هیچ خیر و برکتی نیست. این هم صداق و جهیزیه است که فاطمه که میگیم یا فاطمه که میگیم باید ما این الگوها رو در زندگیمون محقق بکنیم. و نکته دیگری هم که اون هفته اشاره کردم و یک کمی اون رو تکمیل میکنم، اون مراقبت پیغمبر اکرمه و راهنمایی و مشاوره پیغمبر اکرمه و تلاش پیغمبر اکرم برای اینکه این دو جوان و زوج جوان با هم خوب تعامل بکنن. چیزهای زیادی در تاریخ آمده از تلاشی که پیغمبر اکرم انجام میدادن که فاطمه زهرا خوشبین باشه به این همسرش و امیرالمومنین خوشبین باشه به همسرش. از شبد که در جایی آمده در تاریخ که حالا اگر پیدا بکنم عرض میکنم خدمتتون، بله پیدا نکردم متنی. پیغمبر اکرم در هم نسبت به امیرالمومنین هم نسبت به فاطمه زهرا مکرر احوال میپرسه و از رضایت اینها از همدیگه سوال میکنه و تلاش میکنه که فاطمه زهرا خوشبین باشه به این همسرش. کسانی نیان وسوسه بکنن که حالا شوهرتو مال نداره کنه منم چنین است و چنان. و همینطور نسبت به امیرالمومنین تعریف میکنه از فاطمه زهرا. جلوی هر یک از این دو جوانی که به ازدواج در آورده است از دیگری تعریف میکنه. این کاریست که باید بزرگتر انجام بده. بزرگترها نقششون باید این باشه که زوجها با هم گره بخورن، محبت یک دیگر پیدا بکنن، به هم دیگه علاقمند بشن. اساس سعادت و سلامت و رستگاری زندگی که در صدا و جهیزی و مهری و این زواهر اونها نیست، اساسش اون مهر و محبت قلبی است. و پیغمبر اکرم در روایات مختلف نقش شده که جلوی فاطمه زهرا از امیرالمومنین تمجید میکنه، تعریف میکنه، میگه این بهترین مردان عالم چنین و چنان. جلوی امیرالمومنین هم از فاطمه زهرا تعریف میکنه. این یک سنته، یک اصل برای این که یک نهاد خانواده خوب شکل بگیره، زن و مرد خوب با هم مأنوس بشن، بزرگترها با تلاش بکنن اینا رو به هم نزدیک بکنن. خیلی نمونه های عجیبی نقش شده که حالا من یاد داشتم کرده بودم پیدا نکردم در نوشته ها. تعریف هایی که امیرالمومنین اکرم از علی جلوی فاطمه زهرا میکنه، تعریف هایی که از فاطمه زهرا در مقابل امیرالمومنین میکنه، همه اینها برای اینکه اینا به هم نزدیک بشن و ازدواج درستی شکل بگیره. و بعد از نکات مهمی که در این ازدواج مشهوده و در روابط بین امیرالمومنین و فاطمه زهرا عجیب مشهوده این نکته است که تلاش این زن و شوهر برای این بود که یار هم باشند و غمخوار یکدیگر باشند و بار هم دیگر را سبک بکنند و همراهی بکنند در زندگی. شما این متن را ببینید، امیرالمومنین چه می‌فرماید؟ اشتباه که امیرالمومنین می‌فرماید که به خدا قسم تا وقتی که خداوند فاطمه را از من گرفت هیچگاه او را خشمگین نکردم و فاطمه هم هیچگاه مرا خشمگین نساخت. هیچگاه یکدیگر را غضب آلود و خشمگین نکردیم و هیچگاه فاطمه در امری از من نافرمانی نکرد. این اون الگوی خانواده ایست که اسلام میخواد، که هیچگاه اصلا یاد میکنه امیرالمومنین که هیچگاه من او را ناراحت نکردم و او هم هیچگاه من را ناراحت نکرد و هیچ فرمان من را اسیان نکرد. این رابطه که بین زن و شوهر باشه، اون وقت فرزندانش فرزندانی میشن قابل و شایسته، اون وقت خودشون آسایش و سعادت را تجربه میکنه. بعد در ادامهش میفرماد امیرالمومنین اینو میفرماد در بهار آمده و لقد كنت انظر الیها فتنجلی عن الغموم و الاحزان بنظرتی الیها. امیرالمومنین میفرماد که به خدا قسم هیچگاه یکدیگر را خشمگین نکردیم و فاطمه طوری بود که هرگاه من به اون نگاه میکردم همه غصه ها و غم های عالم از دل من رخت برمی‌بست و با نگاه من به او احساس آرامش و آسایش پیدا میکردم. اگر اخلاق اسلامی در مرد وجود داشته باشه، اخلاق اسلامی در زن وجود داشته باشه، طوری است که وقتی که به هم نگاه میکنن غمهای عالم فراموش بشه. شما اینو مقایسه بکنید با وقتی که زن اونقدر توقعات بیجا داره که وقتی که مرد اون رو میبینه دو باش صحبت میکنه غمهای عالم به اون رو میاره و بالعکس مرد بد اخلاق و کش اخلاق طوری که زن وقتی اون میبینه اصلا رحمت نمیکنه به اون نگاه میکنه. این خلاف اسلامه، خلاف الگوی خانواده اسلامی. امیرالمومنین که مرد میدانهای جهاد و اون خمهای بزرگ و دردهای عظیم بود، میگه فاطمه طوری بود که وقتی که به اون نگاه میکردن همه غمهای عالم فراموش میشد. نقش همسر در برابر همسر باید غمزدایی، کاشتن از بار سنگین او هر دو نسبت به هم دیگه باشه. اینو مقایسه بکنید با جایی که توقعات زن، توقعات مرد، به خصوص توقعات مادی غلط ناصحیح موجب میشه که زندگی تلخ بشه و رغبتی به انس با یکدیگر نداشته باشن. این زندگی است که فاطمه زهرا داشته که با نگاه همسر به او غمهای عالم از دل او رخت برمی‌بسته و قاعدتا عکسش هم همینطور بوده. این اون الگویی است که اسلام براش اون همه اهمیت قائله. و که تسکین بده همسر نسبت به همسرش، دردهای او را، مشکلات او را کاهش بده و همراه و همکار هم باشند برای تدبیر زندگی و اداره خانه. در نصوص و روایات مختلف از یک جهت دیگه آمده که چقدر برنامه اداره زندگی فاطمه زهرا و امیرالمومنین به صورت مشترک طراحی میشد. فاطمه کارهای خانه را انجام میداد و در این حال همین فاطمه در جنگ احد و خیبر یک زنی بود که مرهم میگذاشت بر زخمهای مجاهدان در راه خدا و کمک میکرد برای مبارزه. و در زندگی امیرالمومنین داره که خود امیرالمومنین گاهی هم در خانه کار میکرد که خطکشی نباشه، که حالا طلبکاری درش باشه. بنای زندگی و اداره زندگی بر دلسوزی و مهربانی و همراهی برای اداره زندگی بود. این هم از جهت دیگری که ما در زندگی این بزرگواران ملاحظه میکنیم. و در نقطه دیگری که در همین زندگی بسیار مبارک و نورانی مشهوده این است که در این قصه شما میبینید یک گفتگوی مفصلی در قصه هست که از شب که چند روز غذا نخورده بودند و بعد امیرالمومنین فرمودند که چیزی هست که غذایی بخوریم و فاطمه زهرا فرمودند که عرض کردند، فرمودند که نه چیزی در خانه نیست. امیرالمومنین سوال میکنند که اگر سه روز چیزی در خانه نبود چرا به من اعلام نکردی؟ میگفتی که من یک چیزی را تهیه بکنم برای غذا در خانه. ببینید جواب فاطمه زهرا چیست؟ امیرالمومنین میفرماد که خب چند روز گذشت و چیزی نبود، چرا به من نگفتی؟ فاطمه زهرا جوابش اینه که یا ابوالحسن انی لاستحی من الهی ان اکلف نفسك ما لا تقدر علی. یا ابوالحسن، من از خدای خودم شرم میکنم که بر تو بیش از آنچه که در توان توست تحمیل بکنم. این حرف یک زن به شوهرش، من از خدا شرم میکنم که چیزی که در طاقت تو نیست اون رو از تو مطالبه بکنم. وقتی که این فشار بی جای اقتصادی از ناحیه زن بر شوهر وارد شد و وارد شود، اون وقت شوهر میره به این که کار خلاف بکنه، درآمد نامشروع پیدا بکنه. ولی فاطمه زهرا میگه من از خدا حیا میکنم نه از تو. این نکته خیلی جالبی است در این حدیث. میگه من از تو شرم میکنم، میگه من از خدا خجالت میکشم که چیزی رو از تو بخوام که تو در توانت نیست، تو رو به زحمت بیاندازه. اینقدر مهربان، عطوف و ملاحظه میکنه فاطمه زهرا که نمیگوید که مبادا امیرالمومنین طاقت و تحمل اون کار رو و انجام اون عمل رو نداشته باشه. این نیده استحلی من الهی ان اکلف نفسك ما لا اقدر علی، چیزی که تو نمیتونی بر تو تحمیل بکنم. اینو خجالت بکشم، شرم دارم. زن وقتی که یا مرد تفاوت اینا میکنه، چیزی را بیش از حد توان همسرش از اون مطالبه بکنه، بر اون تحمیل بکنه، یا اینه که او را به راه نامشروع میکشنه برای اینکه تهیه بکنه، یا اینه که او را به زحمت میاندازه، او را شرمسار میکنه، همیشه از توقعش کاهش میده، کم توقع داره. انسان مؤمن و به خصوص همسر سالم کسیست که توقع را از همسرش کم میکنه تا همسر را به زحمت و سختی و دشواری نیاندازه. و توجهی که در این ازدواج پیامبر اکرم و خود اینها به عبادت و دعا دارن، شما فقط خطبه عقد فاطمه زهرا را که امیرالمؤمنین پیامبر اکرم میخونه، اون خطبه خودش یک دنیا از معارف الهی است. این ازدواج با دعا و نیایش و ثنا و ذکر خدا گره خورده. اینا سنت های اسلامی است. زندگی ما باید با دعا و توجه با خدا گره بخوره، اینا از هم نباید جدا باشه. ازدواج که یک سنت بزرگ اسلامی است، از ابتدای خواستگاری همراه با دعاست، همراه با ذکره، تا همه مراحل تشکیل خانواده، تا اولاد دار شدن، تا تربیت اولاد، همه جای اینا گره خورده با دعا و عبادت و نیایش. فرزند میخواد دعا میکنه، فرزند سالم و سالم میخواد دعا میکنه. اون دعای بسیار زیبای صحیفه سجادی از امام سجاد در ارتباط با فرزندان نشان دهنده اهمیتی است که دعا در همه زندگی داره. دعا روح بندگی است و اساس سعادت و کمال ماست. از خطبه عقل که پیامبر اکرم میخوند دعا و ثنا و ذکر خداست تا سایر دلائل، و خود این زوج جوان علی و فاطمه سلام الله علیهما زندگیشون رو با دعا و عبادت و نیایش و ذکر خدا شروع کردن و این خط یاد خدا و دعا و نیایش در طول این زندگی ادامه داشت. این زندگی ساده اما اون همه دارای برکات. این اون زندگی میشه که اون وقت خدا اون رو میپسنده، خدا اون برکت میده، خدا اون را کوثر الهی و چشمه جوشان فضائل و مکارم اخلاقی و جایگاه پیدایش انسانهای بزرگ و شخصیتهای بزرگ برای بشریت میشه. این راه روی دیگران بازه. شما همین هفتش ده نکته را در ازدواج فاطمه و علی سلام الله علیهما نگاه بکنید و بعد مقایسه بکنید با اون مسیر غلطی که در ازدواج ها و آسیب هایی که امروز وجود داره، صداهای سنگین، جهیزیه سنگین، توقعات بالا، انتظارات بیجا، دخالت های بیجای بزرگترها، بی توجهی به ذکر و یاد خدا و همه چیز را با عینک مادیت و غرایز شهوانی دیدن. اینا آفتهای ازدواج‌های امروزه. چرا باید در جامعه اسلامی به خاطر توقعات بیجا، سطح بی ناصحیح خانواده و ازدواج، سن ازدواج بره بالا که دو پسران به بالای 25 سال برسه، دخترها به بالای 20 چند سال برسه و سن ازدواج بیاد نزدیک 30 سال؟ این معناش اینه که در مهمترین شرایطی که از نظر روحی و غریزی دختر و پسر نیاز به خانواده و تشکیل خانواده دارن، از نیاز روحیشون، عاطفیشون، جسمیشون محروم بمانند، نتیجه این محرومیت یا فساد و انحراف است یا عقده و استرس و فشار روحی است. بالا رفتن سن ازدواج، تأخیر ازدواج از سنین بانشاط جوانی، عاقبتش یکی از این دو راه خطرناکه، یا افتادن جوانان در مسیر فساد و فحشا و تبهکاری که محل اصف کم و بیش دیده میشه، و یا این که اگر هم کسی خودش رو حفظ بکنه آسیب روحی دیدن و استرس های روحی و فشار های روانی پیدا کردن. هر کس در تأخیر سن ازدواج به بالای 20 سال و 20 سن، اینی که وقت ازدواج صحیح باشه، معناش اینه که یا داره در ترویج فساد در جامعه دخالت میکنه، یا این که در فشار روحی وارد شدن به جوان ها داره دخالت میکنه. اگر کسی درس میخواد بخونه، باید نظام دولتی و برنامه ریزی حکومتی طوری باشه که در سنین دانشگاه بتوانه یک زندگی خیلی آسان دانشجویی داشته باشه. باید شرایط اجتماعی رو دولت و حکومت فراهم بکنه، خانواده ها باید همکاری بکنن. در سنین مناسب ازدواج، وقتی که این سنت مؤکد الهی محقق نشد، جامعه به سمت یا تباهی و فساد و فحشا حرکت میکند یا به سمت فشارهای روحی و روانی. هر دوی اینها برای جامعه مضر و مخربه. این همه این راز، این تأکید زیاد اسلامه برای اینکه به اینجا نکشیم. چی میشه که جامعه میاد به سمت تأخیر ازدواج، سختگیری های ازدواج از شبت که و مشکلات مختلف به خاطر سختگیری های تو مقدمات ازدواجه؟ تو مراسم میگه باید اینجور باشه، در صلاح باید اونجور باشه، مهریه باید اونجور باشه، جهازیه باید اونطور باشه، خانه باید اونطور باشه. از شبت که دخالت های بی جایی که بزرگتر ها گاهی میکنن، معیارهای غلطی که تو ذهن جوان ها قرار داده میشه، و نتیجه‌اش این میشه که در یک استانی مثل استان یزد ازدواجی واقع بشه که هزاران سکه بشه صدا و مشروط بشه به این که باید خانه اونطور باشه اونطور باشه نمیدونم چنین چنان همه این چیزهایی که دیگه میدانید و معلومه. وقت نتیجه‌اش اینه که این جامعه دیگه جامعه اسلامی نیست. جامعه اسلامی جامعه ایست که در سنین مناسب دختر و پسر از امکان ازدواج سالم و ساده و ایمانی و اسلامی برخوردار باشه. این همون الگویی است که رسول گرامی اسلام حضرت محمد در عروس کردن دخترشون و در دامادی امیرالمومنین رو نشان داد. و اگر این سنت با همین 10 تا 15 تا نکته‌ای که عرض کردم که در ازدواج فاطمه و علی سلام الله علیه ما منعکس بود، همین ها اگر بیاد فرهنگ جامعه ما بشه خیلی مشکلات میشه. البته یک بخش اینها به حکومت و دولت و برنامه‌ریزی ها برمیگرده، یک بخشش هم به فرهنگ عمومی ما برمیگرده که راه برای ازدواج آسان باز بشه و ازدواج و خانه و زندگی بر اساس سادگی، سلامت، ایمان و تقوای الهی استوار بشه. امیدواریم خداوند همه ما را در نزدیک شدن به این فرهنگ نبوی و علوی و فاطمی توفیق روزافزون عنایت بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر صل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا من القاسم المصطفى محمد. المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الخالد. صحبت المرسلین و عطرت خیرت رب العالمین صلواتک علیهم اجمعین. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله اوصیکم و نفسی بتقوى الله. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و خودم را به تقوا و پاسایی و پرهیزکاری اصلاح نفس و تهذیب اخلاق توصیه و سفارش میکنم. امیدوارم خداوند همه ما را از بندگان متقی و خالص و واقعی خویش مقدر بفرماید. ایام فاطمیه را تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم و مطالبی را با مناسبت‌هایی که وجود داره تقدیم محضر شریف شما نمازگزاران گرامی می‌کنم. ازدهار مرجع عظیم الشأن و عارف بلند مرتبه آیت الله العظما بهجت را تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم و نکات کوتاه و فشرده ای درباره شخصیت عظیم الشأن که ما این نعمت بزرگ را این ایام از دست دادیم عرض می‌کنم. مرحوم آیت الله بهجت از بزرگان مراجعی بود که در قریب یک قرن زندگی جز پاکی و طهارت در سنت و سیره نورانی ایشان دیده نشده است. شخصیتی که در سنین جوانی هم در مدارج علمی به رتبه‌های بالا و رفیعی ارتقا پیدا کرد و هم در مدارج عرفانی و اخلاقی راه‌های نرفته ای را و قلطه کرد و به قله‌های بلندی دسترسی پیدا کرد. مرحوم آیت الله بهجت از نوادر روزگار و دنیای معاصر ما بودند. ایشان در همون سنین جوانی وارد حوزه نجف شدند، کربلا و نجف، و در محضر بزرگترین فقها و علمای بزرگ نجف مرحوم میرزای نائینی، مرحوم آزیا عراقی و مرحوم عاشق محمد حسین اصفهانی، این سه عالم بزرگ فقه اصول بودند و از اساتین مهم علوم اسلامی و فقه اصول بودند. مرحوم آیت الله بهجت از کسانی است که وصل به اون سلسله اساتید بزرگ، مخصوصا این سه شخصیت بسیار عظیم الشأن فقه اصول بودن. دوستان روحانی که اهل مطالعه هستن یا عزیزان دیگری که آگاهی در این زمینه دارن میدانن که این سه شخصیت بزرگ حق عظیمی بر رشد و توسعه علوم اسلامی مخصوصا فقه اصول داشتن. مرحوم میرزای نائینی که در قضایای مشروطه هم نقش مهمی داشت، مرحوم آزیای عراقی و مرحوم عاشق محمد حسین اصفهانی که از علما و فقها و فلاسفه فوق العاده بزرگ بودند. مرحوم آقای بهجت از محضر این سه عالم بهره برد و در فقه و اصول به عالی ترین درجات رسید. خب علم ایشان که از این سه عالم و بعضی اساتید دیگه ناشی میشد، فقه اصول ایشان، و در طول بیش از نیم قرن ایشان مدرس برجسته فقه اصول در حوزه های علمیه و در حوزه قم بودند و شاگردان زیادی رو تربیت کردند که این بود علمی ایشان. اما این مرجع بزرگ علاوه بر فقه اصول در فلسفه و کلام و عرفان هم از نظر نظری از محضر عاشق محمد حسین اصفهانی که علاوه بر این که فقیه و از شبد مجتهد بود در فقه اصول، در فلسفه و کلام و عرفان هم شخصیت بزرگی بود بهره بود، و علمای دیگری که از محضرشون در نجف و عراق استفاده کرد. مرحوم آقای بهجت از فقها و مراجعی بودند که هم در علوم نقلی، یعنی در فقه و اصول و حدیث و رجال و درایه و این علوم نقلی، یک چهره برجسته و شخصیت ممتاز و فرزانه‌ای بودند و در حد منجعیت و اجتهاد مطلق قرار داشتند. هم در فلسفه و کلام و عرفان نظری از محضر اساتین علما و بزرگان علما بهره برده بودند و اهل نظر و صاحب اندیشه بودند. در کنار این جامعیت مرحوم آیت الله بهجت در علوم نقلی و در علوم عقلی، اون چی که به این شخصیت یک تازگی میداد، یک طراوت میداد، یک صفای خاصی میداد، روح عرفانی او و بلندی مرتبه او در اخلاق و عرفان عملی بود. و آیت الله بهجت در این زمینه از مرحوم میزاری آقای قاضی طباطبایی بهره برده بود. مرحوم میزاری آقای قاضی طباطبایی که از سلسله علامه طباطبایی است و از سلسله سادات بسیار بلند مرتبه، در عرفان یک شخصیت فوق العاده عظیم و عجیبی بوده و داستان‌ها و قصه هایی که از این عالم بزرگ در اخلاق عرفان نقل میشه خیلی زیاد و بسیار کم نظیره. مرحوم آقای بهجت در محضر این عالم به درجات بالایی رسید و طبق اونچه که بعضی نقل میکنن مرحوم میزانی آقای قاضی طباطبایی عنایت خاصی هم به ایشان داشت و اشارات خاصی هم به ایشان داشته که ایشون حامل این علوم معنوی و اخلاقی به عرفان است که این ارزشش بالاتر از این علوم ظاهری است. اون توجه به خداوند، ذکر خدا، قلب نورانی به انوار الهی و کشف و شهود عالم غیب، اینا چیزیست که در بعضی از علما و گاهی به صورت بسیار نادر پیدا میشه. در دوره ما مرحوم امام، مرحوم آقای بهجت یک افراد معدودی از این قبیل بودند. مرحوم آقای بهجت علاوه بر علوم عقلی و علوم نقلی که جامع بود و در طول بیش از نیم قرن شاگردانی را در این زمینه ها تربیت کرد، در علوم اخلاقی و عرفانی و معنوی و علوم روحی از مرحوم قاضی طباطبایی و اساتیدی دیگه بهره برده بود و خود ایشون قطب و محوری برای اخلاق و عرفان. این تشییع جنازه فوق العاده عظیم و بی سابقه نشون دهنده عشقی بود که مردم ما نسبت به علم و اخلاق و معنویت و عرفان از خودشون نشان دادن. تشییع جنازه مرحوم آقای بهجت در قم شاید بعضی بگن بی نظیره، کم نظیره، اینجور تشییع جنازه ای، اون هم با حضور اون همه جمعیت جوان، دانشجو، دانشگاهی، با سیل عظیم جمعیتی که از سراسر کشور برای تشییع جنازه این عالم بزرگ آمده بودن، حقیقتاً مثال زدنی و غیر قابل تصور بود. صبح وقتی که جمع آمد، هر کس می آمد بیرون وارد خیابان می شد، می دید که اصلا تمام خیابان ها پر از جمعیت و موج می زنه از جوان های عاشق مشتاق و همه با چشم گریان، با دل مشتاق، با قلب مملو و از عشق و علاقه به این عالم بزرگ ریختن تو خیابون. کسی که پولی نداده، کسی که دعوتنامه‌ای نفرستاده، این یک عشق الهی است، این جاذبه آسمانی است، این آن معنویت و اخلاق و عرفانی است که گم شده امروز بشره. بشر در این زندگی مادی نمیتواند به همه خواسته‌هاش برسه، نیاز داره به یک افق‌های معنوی، نیاز داره که دریچه‌های از آسمان به روی اون باز بشه. مرحوم آقای بهجت از کسانی بود که این دریچه‌های معنوی را به روی آدم‌ها باز می‌کرد. من علی‌رغم ناقابلی خودم شاید در 15 سال مقید بودم نماز مغرب عشای ایشون رو شرکت می‌کردم. من بچه‌ای بودم اوائل طلبگی. شخصیت های بزرگی مثل آیت الله حسنزاده، آیت الله جوادی، آیت الله مصباح، بزرگان حوزه مقید به نماز جماعت مرحوم آقای بهجت بودند. اون نماز جماعتی که آدم را به ملکوت می‌برد، قلب ها را به پرواز در می آورد، اون آواز معنوی، اون صدای نورانی و اون چیزه پر جاذبه مرحوم بهجت دلها را تسکین میکرد. امکان نداشت کسی در نواز مرحوم بهجت شرکت بکنه و یک تحولی در اون پیدا نشه، حالا کم یا زیاد. این یعنی عالم ربانی، یعنی این یعنی انسانی که حاضی الله دست خلق را میگیره و افقهای معنوی را به جلوی چشم مردم تحسین میکنه. مرحوم بهجت واقعا سحر میکرد و تسخیر میکرد، چون خودش صادق بود، چون خودش مزه این معنویت و عرفان را چشیده بود. در وجود و کلام و حرکت او ریا و درویی و عدم عدم صداقت وجود نداشت، وجود یک پارچه نور بود، مشعل هدایت بود، علم هدایت بود، چشم او، سخن او، بیان او، کلام او، اشاره او، راهنمای خلق بود. اینا امتیازات بزرگ بر ما واجب است. و در این حال از نظر اجتماعی و سیاسی آدم هوشمند و همراه انقلاب اسلامی و آگاه به مسائل پیچیده سیاسی دنیای امروز، از ابتدای شکلی نهضت امام مرحوم بهجت همراهی میکرد با حرکت امام، این حرکت بزرگی که اسلام را در دنیای امروز زنده کرد. و قصه ها و داستان هایی که دیگه در رسانه ها گفته شده، من نمو دارم تکرار میکنم. این مجموعه خصلت ها بود که بهجت را یک عالم کم نظیر دوره معاصر ما کرده بود. فکر او، فلسفه او، کلام او، حدیث او، اصول او و دانش های سرشار اسلامی او از یک سو، و اون روح خدایی و آسمانی و عرفانی او و اخلاق کریمانه او، اینها از مرحوم بهجت یک استوانه کم نظیر و مشعل هدایت بی نظیری را ساخته بود که اینجور دلها را به سمت خودش تسخیر میکرد. باید این چهره را شناخت، برای هدایت باید اینها را پیدا کرد، برای سعادت باید دنبال این گونه علما رفت. و هر چقدر ما تلاش بکنیم برای که این صالحان و مصلحان و اینجور مرشدهای حقیقی را پیدا بکنیم، باز کمه. مرحوم آقای بهجت که درود و رضوان خدا بر روح بلند او با، از این قبیل انسان ها بود. ما باید در همه این عالمان بزرگ واقعا باید گریه کنیم و باید تلاش بکنیم خودمون را به این چهره های نورانی نزدیک بکنیم، با اون داستان هایی که ازشون نقل میشه، با اون جلوه های الهی که در وجودشون بود، با اون نماز بسیار دلنشینی که ایشان می‌خواندن و انشاءالله خدا وجود شریف را در جواب رحمت خودش قرار بدهد، تقدیم به ساحت مقدس این عالم بزرگوار و همه علما و شهدا سلام آورد. دومین مطلبی که باید عرض بکنم، روز بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف که امسال همراه است با سال اصلاح الگوی مصرف که مقام معظم رهبری امسال رو به اون نامیدن و جای توجه مستمر داره برای اینکه ما فرهنگمون رو بر اساس مصرف صحیح و درست تنظیم بکنیم و از اسراف و تبذیر پرهیز بکنیم. خب روز بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف میگه که همه ما یک فکر مجددی بکنیم برای اینکه بهره‌وری کارمون رو در ادارات و شرکت ها و صنایع و کشاورزی و همه بخش ها بالا ببریم و از مصرف بیجا و اسراف و تبذیر پرهیز بکنیم، به خصوص در امسال که باید این مسئله توجه بیشتری بشه. من اینجا علاوه بر این تأکید عمومی که طبعا باید توصیه بکنیم همدیگه را به رعایت این اصول اخلاقی در مصرف و دوری از اسراف و تبذیر و تلاش برای این که فعالیت‌های ما بهره بیشتری بده، به یکی از نمونه‌هاش اشاره می‌کنم. ما در بحث کشاورزی گاهی دیگه اینجا عرض کردم، من هفته قبل هم همراه مسئولان زیرفت یه 3-4 ساعتی بعضی از همین کشخانه ها اونا سر زدن و بعضی از پروژه هایی که داره اجرا میشه اون را بازدید کردم. باید اینجا تشکر بکنم از تلاشی که دوستان اون انجام میدن. همینجا عرض بکنم، ببینید ما یکی از بهینه سازی مصرف و اصلاح الگوی مصرف در کشاورزی نمونه های زیادی داره. یکی دو تا شما عرض بکنم که باید کشاورزان ما با مسئولین همت بکنن و این الگوها رو اصلاح بکنن. همین کانال‌های آب و جوهای آبی که آب این 50-60 حلقه چاه آبی که مثلا در این منطقه است منتقل میکنه به فضای کشاورزی. خب
این جوابا بوده 50-60 تا حله چاه و قنات و اینا در منطقه داریم. خب یکی از جایی که فوق العاده آب اتلاف میشه، شاید یک چهارم، یک پنجم، یک سوم منابع آبی، اونم در کشوری که آب زیاد نداره، اون هم در استانی که آب چندانی نداره، ما یک سوم، یک چهارم، یک پنجم آب در همین کانال ها و جوهای انتقال دهنده آب به زمین های کشاورزی و باغات عرض میره، تلف میشه و گاهی هم مبدل میشه به علف های حرزی که خود اونها مضره. شما حسابش بکنید که مثلا در 50-60 حلقه چاهی که آب کشاورزی رو میاره به مزارع میرسونه، یک سوم، یک چهارم، یک پنجمش بگیم داره حرز میره. یعنی مثلا 10 حلقه آب چاه آبش داره از بین میره همجوری بی حاصل و بی خاصیت. اصلاح الگوی مصرف، بهره‌وری درست، معناش اینه که دولت همت بکنه، خود کشاورزان همت بکنن که این جوهای آب درست کانالهاش بتونی بشه، سیمانی بشه که آب حذف نره. این کار شروع شده، 20 کیلومتر 40 کیلومتر تا حالا انجام شده، ولی رو محاسبه‌ای که اون وقت انجام شد ما شاید حدود 1000 کیلومتر جوی آب در این شهرستان داریم. حالا همین رو ببرید تو سطح استان، تو سطح کشور، و یک چهارم، یک پنجم آب توی این جوها داره حذف میره. اصلاح الگوی مصرف اینه که اینا رو وقتی که مردم همت کردن، دولت هم بودجه گذاشت که شروع هم شده، در این سال‌ها چندین کیلومتر این کانال سازی شده از دوستان جهاد کشاورزی و با بودجه‌هایی که دولت گذاشته و همکاری که خود کشاورزا داشتن. این معنیش اینه که آب زودتر منتقل بشه به مزارع، جلوی اتلاف منابع آب گرفته بشه و اون همه خاصیتی که برای متردد بشه. این یک نمونهشه. ببینید، یعنی ما اگر مسیر کانال های انتقال آب رو اصلاح بکنیم نکنیم، معناش اینه که 10 تا حلقه آب حلقه چاه داره ضایع میشه یا اینکه میره میشه کشاورزی. اینو مهمه که باید براش برنامه‌ریزی کرد و سرمایه‌گذاری کرد. همت مردم تو اینجا مهمه. اگر بخوایم باز در همین زمینه مثال بزنیم، خود از شبکه که آبیاری غرقابی است که حالا اینجا معمولا اینطوره، خب در خیلی از اقسام کشاورزی نباید آبیاری غرقابی بشه که اون همه آب از بین بره، باید شیوه‌های علمی و مدرن‌تر بشه که چند درصد میاد اصلاح میشه از اینها و مصرف آب و نتیجه میاد بالاتر و محصول میاد بالاتر. این هم دو. و مراقبت هایی که نسبت به کشاورزی باید انجام بشه و دانش های علمی که باید در اصلاح کشاورزی انجام بشه، اینا هر یک از اینا وقتی توجه بشه و ببینید یک شهر، یک استان، یک کشور در تولید گندم، در تولید محصولات مختلف اونقدر تفاوت پیدا میشه، اونم در کشوری که آب کم داره. ما در این سال‌ها مواجه با خشکسالی بودیم و محصولات کشاورزی هم خیلیاش از محصولات استراتژیکی است که استقلال و عزت کشور به اون وابسته است. باید واقعا الگوی مصرف رو بهینه کرد. یه مقدارش فرهنگ است و توجه و اهتمامه، یه مقدارش هم برنامه ریزی است و توجه به این برنامه هاست که باید انجام بپذیره. من به عنوان نمونه الان در این زمینه گفتم، ما نیاز به فضای سبز داریم، نیاز به حفظ باغات و کشاورزیمون داریم. در کشوری که به سمت صنعتی شدن میره نیاز داره به این حال. راه نفسکش یک شهره، یک استان، یک کشوره. حفظ این باغات و مزارع جزء وظایف ماست و بهره‌وری درستش هم اینه که راه کشاورزی و باغداریمون رو علمیش بکنیم، درستش بکنیم و واقعا هم علاقه‌مندانه اونا رو حفظ بکنیم. در همین شهر با بودن مثلا 150 تا واحد صنعتی یا بیش از این 200 تا واحد صنعتی، تعداد دیگه هم که در راهه، اگر ما این فضای سبزمون، باغاتمون، کشاورزیمون رو اهتمام نداشته باشیم، این شهر و این استان خفه میشه. باید اون رو توجه کرد و راهش هم اینه که علمی باشه و سرمایه گذاری بشه و توجه بشه. و من همینجا واقعا با تشکر بکنم از اقداماتی که کشاورزان ما میکنن، برنامه‌ریزان انجام میدن. علاوه بر این شهر، شهر بیشتر شناخته شده به شهر صنعتی است، در اینا کشاورزی اون کشاورزی موفقی است. ما کشاورزیمون با بعضی از آمارها و ارقام‌ها از بسیاری از شهرها و مناطق استان وضع بهتری داره، به خصوص اگر نسبت سنجی بکنیم که حالا این تفاصیلش رو وقت دیگه عرض می‌کنم. و انتظارم اینه که مسئولان استان به بُعد کشاورزی این منطقه توجه بکنن، اینجا رو فقط به صنعت نشناسن. صنعت اینجا و الان نیاز به کمک داره، ولی بُعد کشاورزی اینجا از بسیاری از جاهایی که حتی مشهور به کشاورزی الان اونجا وضع بهتری داره، باید این وضع کشاورزی مورد حمایت و مساعدت قرار بگیره. به هر حال روز بهره‌وری رو به این مصرف میگه که همه ما در زندگی فردی و اجتماعیمون توجه بکنیم که منابع خدادادی انرژی و کشاورزی و آب و منابع طبیعی رو درست مصرف بکنیم و از اسراف و تبذیر پرهیز بکنیم. موضوع سوم، سوم خرداد و سالگرد فتح خرمشهر و عملیات بیت المقدسه که باید این روز رو که به عنوان روز مقاومت و ایثار و پیروزی است گرامی بداریم و برای ارواح شهدایی که در این عملیات بیت المقدس به شهادت رسیدن طلب مغفرت واسعه بکنیم و نثار روح آنها صلواتی بفرستیم. جوانهای عزیز ما بدانند این ملت و جوانهای سال 61 در دفاع مقدس در عملیات بیت المقدس یک معجزه کم‌نظیر آفریدند. بارها گفته ایم که در شرایطی که کشور ما مورد هجوم همه قدرت‌های دنیا قرار گرفته بود و سرزمین ما مورد اشغال قرار گرفته بود و ما هیچ یاری و همراهی در دنیا نداشتیم، همت بلند جوانهای ما، بسیجیان ما و ملت غیور ما آمد در دفاع مقدس اون عظمتها را آفرید. شما حساب بکنید که دشمن خرمشهر ما گرفته بود، پشت دروازه های آبادان بود، از جنوب تا غرب کشور ما 1100 کیلومتر 200 کیلومتر مرز ما مورد تهاجم قرار گرفته بود و همه راه بر ما بسته بود و خرمشهر به عنوان یه نقطه استراتژیک کشور ما در دست دشمن ما بود. جوانهای ما، بسیج، سپاه، ارتش و ملت ما مقاومت کرد و در این جنگ پیروز بیرون آمد و یکی از حلقه های درخشان این جنگ عملیات بیت المقدس، عملیاتی که قریب یک ماه طول کشید و در 6000 کیلومتر مربع این عملیات انجام شد و برای اولین بار بود که نیروی نظامی ما، ارتش و سپاه ما توانستن با قدرت و با دست تنها خرمشهر را آزاد بکنن. خرمشهر کلید فتح ایران بود، صدام اونقدر روش مانور داده بود و میگفت که به هیچ نحو ایران نمیتونه خرمشهر را آزاد بکنه. واقعا رو محاسبات نظامی و لوجستیکی و مادی حرف درستی هم بود، اما ایمان بچه های ما، مجاهدت بسیجیان ما، اقتدار ایمانی ملت ما در فاصله قریب یک ماه یک عملیات وسیع رو انجام داد که هزاران نفر از سربازان دشمن رو اسیر گرفت، هزاران نفر رو کشت و به یاری خدا و به فضل خدا معجزه ای اتفاق افتاد که در خاطر کسی نمی‌گنجید که ملتی با دست خالی در برابر صدام و همه قدرت‌های دنیا خرمشهر را آزاد کند. با تاکتیک‌های خاص، با عملیات ویژه، با برنامه‌های بسیار حساب شده دشمن را گیج کرد و او را به عقب راند و حساس‌ترین نقطه مورد نظر دشمن را از او گرفت و در حقیقت فتح خرمشهر آغاز پیروزی‌های ملت ما در جنگ بود. این روز را واقعاً باید گرامی داشت. از ایام الله مهمی است که نباید از اون غافل بود و باید سپاس گذار به همه کسانی که در اون عملیات تلاش کردن و این افتخار رو برای ملت ما آفریدن. موضوع چهارم سفر مقام معظم رهبری به کردستانه که انصافاً از سفرهای بسیار بابرکت در مجموعه سفرهای مقام معظم رهبری بود. کردستان نقطه آماد دشمنان اسلام و هدفگیری برای تجزیه این کشور بود از فردای پیروزی انقلاب. با اون همه تلاشی که گروهک ها انجام دادن و سرمایه گذاری که انجام شد برای اینکه این پاره عزیز تن ملت ایران را از این کشور جدا بکنند، به الحمدلله هیچ کدام جواب نداد. چه دسیسه هایی دیدن، چه فتنه هایی برافروختن، چه تلاش هایی کردن و تا الان هم به نحوی ادامه داره. خب کردستان یک جای فوق العاده مهم برای کشور ما بود، منطقه عزیزی است و مقام معظم رهبری با این سفرشون نشون دادن که کردستان پاره تن ایرانه، کردستان جای امنی است. به برکت آگاهی مردم کرد، به برکت اقتدار نظام اسلامی کردستان جای امنی است و مقام معظم رهبری حدود 9 روز 8 روز 9 روز در این استان حضور داشتن و سخنرانی های بسیار مهمی که اونجا انجام دادن، ملاقات هایی که با اقشار گوناگون مردم انجام دادن از نقاط برجسته سفرهای مقام معظم رهبری بود و باید خدا را بر این توفیقات شاکر بود و انشاءالله به مجموعه سخنان و فرمایش های بسیار مهم ایشان در کشور و از سوی مسئولان توجه کافی انشاءالله بشه. و ما در آستانه انتخابات باز هم باید بر همون چه که ایشان تأکید کردن و هفته قبل هم اشاره شد تأکید بکنیم، انتخابات مایه عزت و تضمین کننده رشد و توسعه و سلامت و پیشرفت و امنیت کشور و باید همه ما تلاش بکنیم در این هفته های باقی مانده همه زمینه ها را برای حضور پرشکوه به همه جانبه ملت و همه قشرهای ملت در انتخابات فراهم بکنیم و کاندیداها، جناح‌های سیاسی، ستادهای انتخاباتی، قشرهای مختلف مردم، کسانی که امکان سخنرانی دارن، تریبونی در دستشون هست، همه باید تلاش بکنن قبل از هر چیز اهمیت انتخابات و نقش اون رو تعیین مشخص بکنن و مردم رو دعوت بکنن برای اینکه در این صحنه تعیین سرنوشت یک حضور سرنوشت ساز و چشمگیر داشته باشن. البته مشارکت 30% و 40% و 20% و کمتر و بیشتر در دنیا در انتخابات ها خیلی متعارفه، حتی در کشورهایی که مهد به اصطلاح دموکراسی هم هستن، اما در کشور ما این درصد حضور باید هر چی بیشتر باشه و همه هم باید بدونن که با حضور خودشون میتوانند با اون چی که میخواهند نزدیکتر بشن و این کشور را به قله عزت و عظمت برسانند. این کشور در میانه راه بسیار حساس قرار گرفته. ما در همه ابعاد علمی، فکری، نظامی، از شبکه و اقتصادی و معیشتی نیاز داریم که ملت در صحنه حضور داشته باشه و انتخابات باید جلوگاه حضور با شکوه ملتی باشه که این همه افتخار داره و انشاءالله این دهمین انتخابات ریاست جمهوری یک انتخابات با شکوه بشه و انشاءالله مردم تلاش بکنن با تکیه بر اون موازین درست و معیارهای اصلی و شاخصهای مهمی که براشون تصویر و ترسیم شده واقعا برن به سمت هم حضور خوب و با شکوه و هم انتخاب اصلا برای اداره کشور. این وظیفه است که جلوی روی ما قرار داره و در این دو سه هفته وظیفه ما فقط شرکت نیست، وظیفه ما فرهنگ سازی برای حضور گسترده و با شکوه و انتخاب بهترین ها برای اداره کشوره که انشاءالله خداوند همه ما را در انجام این وظیفه یاری برساند. حسبك الله ونعوذ بك من العظيم من العظام العز الأجل الأكرم يا الله. يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وحسن المعصية وصدق النية وإرهاب الحب.
الاسلام و اهله و الکفر و اهله. خدایا ما را در همه صحنه های آزمون و امتحان موفق و سرفراز بفرما. ملت ما را از همه آسیب ها و خطرها محافظت بفرما. مسلمانان را در همه اقطار عالم نصرت و پیروزی کرامت بفرما. شر دشمنان را به خودشون باز بگردان. اموات و درگذشتگان این جمع، اموات و درگذشتگان از مؤمنین و مؤمنات را ببخش و بیام. ارواح تابناک شهدا، روح بلند و ملکوتی امام و روح مطهر مرحوم آیت الله العظمی بهجت را با اولیای قدرت محشور بفرما. ما را ادامه دهنده راه آنان قرار بده. خدایا همه خدمتگزاران اسلام، ایثارگران، جانبازان و خانواده های معظم شاهد و ایثارگر و آزادگان و بسیجیان و همه نقش‌آفرینان در دفاع مقدس و عملیات بیت المقدس و در جهاد اسلامی موفق و معید و منصور بدار. بهترین پاداش های الهی را برای اونها مقدر بفرما. همه خدمتگزاران به اسلام مقام و معظم رهبری را معید و منصور بدار. خدایا سلام های خالصانه ما را در روز جمعه در ایام فاطمیه به محضر آقای ما و مولای ما حضرت ولی از الله را بدا ابلاغ بفرما. فرج او تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.